با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 12، رابطه با هدایای روح القدس. در رومیان فصل 12 آیه 3 می‌خوانیم: به عنوان پیام آور خدا از جانب او شما را نصیحت می‌کنم که خود را بزرگتر از آنچه که هستید به حساب نیاورید، بلکه خود را با آن مقدار ایمانی بسنجید که خدا به شما عطا کرده است. ترجمه دیگری از این آیه چنین می‌گوید: برای این است که من توسط فیضی که خدا به من داده است به هر یک از شما می‌گویم که خود را بالاتر از آنچه بایستی فکر کنید نپندارید، بلکه با حکمت درباره خود فکر کنید، از آنجایی که خدا به هر یک از شما به میزان معینی ایمان عطا کرده است. در این آیه مطلب خود را بالاتر از آنچه بایستی فکر کنید نپندارید بسیار صریح می باشد. می توانیم چنین تصور کنیم که وقتی پولس این جمله را می نوشت، تبسمی خاص روی چهرهش بوده باشد، چون مسیحیان زیادی وجود دارند که جاه طلب بوده و احساس می کنند که باید مقام مهم یا خاصی را در کلیسا داشته باشند. من دریافتم که در کار مسیحی تعداد بسیاری از افراد در کلیسا میخواهند مقام و خدمتی را داشته باشند. اگر میخواهید یک کشیش موفق باشید و افرادی را در کلیسایتان داشته باشید که مانند موریانه ها کار کنند، کافی است که انواع خدمات، کمیته ها، گروه ها و تیم های مختلف ایجاد کنید و برای هر یک رئیس، سرپرست یا مسئولی را انتخاب کنید. آنگاه افراد زیادی خواهید داشت که به کار خواهند پرداخت، کسانی که به هیچ صورت دیگر کار و فعالیتی نمی کنند. چرا؟ چون آنان خود را بالاتر از آنچه بایستی فکر کنند می پندارند. این گونه اشخاص افرادی هستند که به جای خدمت کردن بر طبق عطیه خود، جاه طلب و خواهان مقام می باشند. لازم است آنچه را انجام داد که پولس در اینجا می گوید: بایستی هوشیارانه فکر کرد و خود را سنجید. او می گوید که ما نباید تلاش کنیم خود را در گروه های مختلف مسیحی به جلو انداخته و خود را مطرح کنیم. خطری که همیشه برای ایمانداران وجود دارد این است که حد و مرز استعدادها، توانایی ها، شخصیت و عطایای خود را به درستی تشخیص نداده و خود را بالاتر بدانیم. ما نیاز داریم که یک تخمین و تشخیص صحیح از خود در ارتباط با دیگر اعضای کلیسا داشته باشیم و جایگاه خدمتی خود را که خدا معین کرده تشخیص دهیم. وقتی من کشیش و سرپرست چندین کلیسا شدم، از من دعوت شد تا در تعدادی از مؤسسه ها و سازمان های مسیحی عضو هیئت مدیره آنها باشم. در نهایت در 12 یا 15 هیئت مدیره متفاوت عضو شده بودم و به اصطلاح خدمت می کردم. واقعا خسته شده و علاقه ای به ادامه کار نداشتم. فقط به یک دلیل ساده، چون من عطیه ای برای انجام این نوع کارها را نداشتم. منظورم این است که من این حوصله و صبر را ندارم که بنشینم و به بررسی چند صفحه‌ای که در واقع کار چند دقیقه است ساعتها گوش کنم و یا برایم خوانده شود. نکته دیگر این که من علاقه به این کار نداشتم که بنشینم و به سخنان گروهی از افراد نالایق گوش کنم که در مورد امور روحانی بحث می کردن. مدت زمان زیادی طول کشید تا اینکه پی بردم که من آن نوع عطایا را ندارم که بتوانند به من در چنین موقعیتی کمک کنند و با رفتن به این نوع جلسات در واقع خود را از بین میبرم و مفید نیز نیستم. زندگی مسیحی برای من خسته کننده و بی علاقه شده بود. بالاخره یک روز مانند پسر گم شده به خود آمده و نشستم و بیش از 12 استعفانامه به مؤسسه ها و سازمان های متفاوت نوشتم و از عضویت در انواع هیئت مدیره ها کنارگیری کردم. آن روز یکی از شادترین روزهای زندگی من بود و امروز من در هیئت مدیره هیچ کسی عضویت ندارم. دوستان زیادی دارم که به من میگویند نمیخوای در هیئت مدیره من عضو باشی؟ و من میگویم نه، من کمکی برای تو نخواهم بود. من آن نوع عطیه را ندارم. کارت را پشتیبانی میکنم. برایت دعا میکنم. اما نمیتوانم عضو هیئت مدیره سازمان تو باشم. دوست من، ما نبایستی خود را بالاتر از آنچه بایستی فکر کنیم پنداریم و خود را بیش از آنچه واقعا هستیم بدانیم. لازم است توانایی خود را تشخیص داده و آنچه را که خدا از ما می‌خواهد انجام دهیم. یک شادی و خوشی است که در آن جایگاه و مکانی باشیم که خدا از ما می‌خواهد. در رومیان فصل 12 آیه 4 و 5 می‌خوانیم: درست همانطور که بدن انسان اعضای مختلف دارد، بدن مسیح یعنی کلیسا نیز اعضای گوناگون دارد. هر یک از ما عضوی از بدن او هستیم و برای تکمیل آن لازم می باشیم و مسئولیت و وظیفه‌ای مشخص در آن داریم. اما در کل همه متعلق به یکدیگریم و به هم نیاز داریم. اینجا اولین بار در این کتاب است که پولس کلیسا را به عنوان بدن مسیح معرفی می کند. این موضوع اصلی در نامه های پولس به قرنتیان، افسوسیان و کولوسیان می باشد. کلیسا به عنوان بدن مسیح بایستی مانند یک بدن عمل کند. این مطلب یعنی این که اعضای بسیار آن همگی یک نوع عطایا ندارند. شما ممکن است عطیه‌ای داشته باشید که من هرگز نخواهم داشت. اعضای بسیار زیادی، صدها عضو در بدن وجود دارند و بنابراین صدها عطیه نیز موجود می باشند. من فکر نمی کنم که پولس هرگز یک فهرست کامل از همه عطایا را ارائه داد، چون او هر بار که به عطایای روح اشاره می کند عطایای جدیدی را عنوان می کند که در فهرست قبلی خود به آنان اشاره نکرده بود. من یقین دارم که روح خدا او را هدایت کرد که چنین کند. در رومیان فصل 12 آیه 6 می‌خوانیم: خدا از روی لطف خود به هر یک از ما نعمت و عطایی خاص بخشیده است تا وظایف خاصی را انجام دهیم. اگر خدا به شما نعمت نبوت کردن داده است، هرگاه که ایمانتان اجازه می‌دهد نبوت کنید، یعنی پیغام‌های خدا را به کلیسا اعلام نمایید. عطایا در زبان یونانی کلمه کاریسما است که از ریشه کلمه‌ای می‌آید که کلمه فیض نیز از آن می‌باشد. عطایا را می‌توان همچنین فیض یا هدیه رایگان ترجمه کرد و آن چیزی است که روح خدا به شما می‌دهد. او به کلیسا افرادی را می‌دهد که عطیه نبوت یا تعلیم و غیره را دارند. داشتن عطایا به این معنی است که هر عضو بدن مسیح یک عطیه و خدمت معینی دارد که آن را به انجام می رساند. منظور از عطایای متفاوت این است که عطیه ها تفاوت دارند و به این معنی نمی باشد که بعضی افراد عطیه ای ندارند. هر عضو کلیسا دارای حداقل یک عطیه می باشد و آن عطیه بخشی از فیض خدا به ما می باشد. وقتی خدا شما را نجات داده و در بدن مسیح یا جمع ایمانداران قرار می دهد، بایستی شما خدمت و عمل کنید. شما مانند یک دستگاه ماشینی عمل نمی کنید، بلکه به عنوان یک عضو بدن می باشید که یک ساختار و وجود زنده است. هرگاه عطیه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، توسط قدرت روح القدس تایید می‌شود. هر ایماندار بایستی عطیه خود را امتحان و آزمایش کند. اگر احساس می‌کنید که عطیه معینی را دارید و در حال به کار بردن آن می‌باشید، بایستی آن را مورد امتحان قرار دهید. تأثیرگذاری خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. آیا شما به بقیه افراد واقعاً برکت می دهید؟ آیا واقعاً در حال بنا کردن کلیسا هستید؟ یا باعث تفرقه، جدایی و خرابی کلیسا می باشید؟ کلمه نبوت در اینجا ارتباط با پیشگویی آینده ندارد، بلکه اشاره به هر نوع پیامی از سوی خدا می کند. دقت کنید که نبوت بایستی به تناسب و سهم شخص انجام شود، که این نکته در متن یونانی آیات دیده می شود. عطیه نبوت باید با توجه به مقدار قدرت و ایمانی که خدا مهیا کرده است مورد استفاده قرار بگیرد. رومیان فصل 12 آیه 7 می گوید اگر نعمت شما خدمت کردن به دیگران است، این کار را به طرز شایسته انجام دهید. اگر نعمت تعلیم دادن دارید، خوب تعلیم دهید. عطیه خدمت اشاره به انجام یک کار یا خدمت می کند که شامل خدمات عملی مختلف و گوناگون و چند جانبه است. در بدن مسیح و میان ایمانداران انواع متفاوت و شکل‌های بسیاری از خدمات وجود دارند که همگی به عنوان عطیه خدمت مشخص می شوند. حتی مرتب کردن صندلی‌های کلیسا یا پخش کردن کتابچه سرود به عنوان نوعی خدمت محسوب می شود. بعضی افراد عطیه سخن گفتن را ندارند، اما عطیه خدمت کردن را دارند. من خانم مهربانی را در کلیسا می شناسم که می تواند غذاهای لذیذی بپزد که هر فردی را خوشحال می کند. و من به مراسم غذاخوری با یکدیگر در کلیسا ایمان دارم و اگر می توانستید مرا ببینید متوجه می شدید که در تعدادی از آنها شرکت می کنم و در اکثر این مهمانی های کلیسایی این خانم با استعداد غذا را آماده می کند. این عطیه او می باشد و من به او گفتم که دارای عطیه پختن غذا است. او هیچگاه نمی تواند مسئول یک تیم یا گروه بشارتی باشد و یا خودش نمی خواهد در گروه سرود و پرستش کلیسایی همکاری کند. اما اگر بخواهید برای هر نوع برنامه‌ای غذای شامی را در کلیسا داشته باشید، او آن شخصی است که برای این خدمت فراخوانده شده و به بهترین صورتی میتواند این کار مهم را انجام دهد. رومیان فصل 12 آیه 8 ادامه میدهد اگر واعظید بکوشید که موعظه‌هایتان مفید و مؤثر باشند. اگر نعمتتان کمک به دیگران از داراییتان می باشد، با سخاوت این کار را انجام دهید. اگر خدا توانایی مدیریت عطا کرده است، این مسئولیت را جدی بگیرید. آنانی که این عطایا را دارند که افسردگان را تسلی دهند، بگذارید با رغبت و روحیه مسیحی این خدمت را انجام دهند. عطیه نصیحت و تشویق یا تسلی دادن از یک کلمه یونانی گرفته شده که به مفهوم شخصی را به نزد خود فراخواندن یا نزدیک شدن به کسی می باشد. به عبارت دیگر به معنی تسلی و دلداری است. بعضی افراد این عطیه و قابلیت را دارند که به دیگران تسلی و آرامش بدهند. من حتی کششی را در کلیسا می شناسم که عطیه موعظه کردن را ندارد و خودش همین را می داند. اما هرگاه مریض می شوم یا عزیزی را از دست داده ام، او کسی است که می خواهم به ملاقات من بیاید. او می تواند تسلی و آرامش دهد. عطیه سخاوت اشاره به شخصی می کند که می تواند از اموال و سرمایه خود به دیگران بدهد. خدا شاید به شما این عطیه را داده است که پول و ثروت به دست آورید. بله، این هم نوعی عطیه است که خدا می دهد. من مسیحیان ایمانداری را می شناسم که در کار و تجارت بسیار موفق و ثروتمند هستند و با سرمایه خود به دیگران و به کلیسا خدمت می کنند. خدا به آنان این نوع عطیه را داده است. عطیه مدیریت به موضوع رهبری و هدایت کلیسا مربوط است. افراد معینی در کلیسا مسئولیت رهبری را دارند و بایستی عطیه خود را در کلیسا به گونه ای انجام دهند که هر چیزی به صورتی آراسته و منظم به انجام برسد. در کار و امور داخلی کلیسا احتیاج به افرادی است که عطیه مدیریت را داشته باشند. عطیه رحمت و مهربانی نیز نوعی خدمت است. منظور عطیه ای است که اعمال محبت‌آمیز و انباع مهربانی ها را به انجام می رساند. به عنوان مثال، ایماندارانی هستند که می توانند در اتاق یک شخص مریض سرور و شادی آورند، در حالی که دیگر افراد باعث افسردگی و غم و یأس بیمار می باشند. رابطه با ایمانداران دیگر. در رومیان فصل 12 آیه 9 می خوانیم: تظاهر به محبت نکنید، بلکه محبتتان صادقانه باشد. از هر بدی اجتناب کنید، به نیکی بپیوندید. تظاهر به محبت نکنید یعنی محبت و دوستی شما بدون ریا باشد. ایمانداران دیگر را تشویق نکنید و چیزی نگویید که واقعا در قلبتان نیست. اجازه دهید محبت بدون ریاکاری و تظاهر باشد و با صداقت و راستی محبت کنید. از هر نوع بدی اجتناب کنید، یعنی اینکه از هر چه شریرانه است تنفر داشته باشید. اگر چیزی را در کلیسا غلط و اشتباه یافته اید، آن موضوع را با مسئولین مربوطه و رهبر کلیسا در میان بگذارید و توجه آنان را به آن نکته جلب کنید. اگر خود شما عضوی از رهبریت یا هیئت مدیره کلیسا می باشید، اگر متوجه شده اید که بعضی کارها صادقانه و به درستی انجام نمی رسد، بایستی بایستید و حقیقت را بگویید. افراد بسیاری در کلیسا هستند که مشتاق نیستند با شهامت و بردباری برای آنچه که پسندیده و شرافتمندانه است بایستند و با هر شرایطی سازش می کنند. به همین دلیل است که امروزه حتی کلیساهای خوب و با تعلیم صحیح نیز در زحمت و مشکلات می باشند. ما به مردان و زنانی در کلیسا احتیاج داریم که پایدار تنفر خود را از آنچه که شریرانه است بیان کنند و در مقابل شرارت استوار باشند. به نیکی بپیوندید یعنی مانند یک نوار چسب محکم که چسبیده است، به نیکی و اعمال نیکو محکم بچسبید و آنها را انجام دهید. یک ایماندار بایستی همیشه با اعمال خوب معرفی و شناخته شود، به جای اینکه اعمال مشکوک و نادرست انجام دهد. در رومیان فصل 12 آیه 10 الی 11 می‌خوانیم: یکدیگر را همچون برادران مسیحی به شدت دوست بدارید. هر یک از شما دیگری را بیشتر از خود احترام کند. در خدمت به خداوند تنبلی و سستی به خود راه ندهید، بلکه با علاقه و با شور و شوق او را خدمت کنید. چقدر این آیه عالی است. رعایت احترام یکدیگر و با روح خدا درخشیدن. هرگز پرچم غیرت را بالا نبرید، بلکه برای امور خدا غیرت داشته باشید. از تعصب‌گرایی دوری کنید، اما با شور و شوق و خیرخواهی خدا را خدمت کنید. یک دیگر را با محبت برادرانه دوست داشته باشید. به عبارت دیگر، یک محبت صمیمی مانند آن چه در یک خانواده خوب است نسبت به یک دیگر داشته باشید. نویسنده‌ای به این صورت بیان کرده است: برادران ایمانی خود را مانند برادران خونی خود محبت کنید. به عنوان مثال، سه نفر کنار یکدیگر نشستند. دو نفر از آنان برادران دوقلو هستند. یکی از این برادران مسیحی می باشد. نفر سوم یک مسیحی ایماندار افریقایی است. فرهنگ او، تاریخ او، زبان او، رنگ پوست و چهره او کاملا متفاوت است. همه چیز او با دو برادر فرق دارد، اما او خداوند را به عنوان نجات دهنده خود می شناسد. از میان آن برادران دوقلود، در واقع آن برادر مسیحی به این مرد افریقایی ایماندار نزدیکتر از برادر دوقلوی بی ایمان خود می باشد. دوست من، رفتار شما نسبت به ایمانداران اطرافتان باید بهتر باشد، چون شما با آنان برای همیشه در ابدیت زندگی خواهید کرد. بهتر است از الان شروع کنید و با اخلاق ویژه او کنار بیایید. اما یقین داشته باشید که او یک بدن جدید خواهد داشت و از طبیعت کهنه خود برای همیشه آزاد خواهد شد، همانطوری که برای شما نیز چنین اتفاقی خواهد افتاد. برای هر دوی شما بهتر خواهد شد. در خدمت خود غیرت داشته باشید به این مفهوم است که تنبلی و سستی نکرده و بی تفاوت نباشید. این موضوع مربوط به داشتن شور و شوق در زندگی مسیحی است و اینکه غیرت و جدیت ما در خدمت بایستی تحت کنترل و هدایت روح القدس باشد. همه چیز زیر مجموعه خدمت به خداوند می باشد. رفتار و زندگی مسیحی در خدمت دائمی به خداوند عیسی مسیح خلاصه می شود. عزیزان، هر نوع عطیه‌ای را که روح القدس به شما داده است برای خدمت به خداوند به کار بگیرید تا به این ترتیب بدن مسیح یا کلیسا بنا و تقویت شود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.